بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که عصر بسیار زیبا و دلپذیری پیش روی همه باشه. در باره فرافکنی داشتیم صحبت میکردیم و در باره قیاس به نفس چند نکته رو به شما دوستان عزیز عرض کردم. امروز به یاری خداوند در باره دومین مطلب اصلی بحثمون صحبت میکنیم که عنوانش رو من گذاشتم تأثیرپذیری نامحسوس از دیگران، یا میتونیم اسمش رو بذاریم داغ و ستد احساسات و اندیشه ها، یا بتونیم به قول غزالی اسمش رو بذاریم اصل سرایت. اینجا دیگه کلمه فرافکنی برای بحث ما هیچ گونه کارایی نداره. به خاطر من دیگه از کلمه فرافکنی و قیاس به نفس استفاده نمی کنم، به جاش در همه بحثم از کلمه بازتاب استفاده می کنم، چون واقعا دیگه در این سطحی که داریم صحبت می کنیم کلمه فرافکنی کارایی نخواهد داشت. تأثیر پذیری نامحسوس از دیگران یعنی این که انسان ها وقتی که کنار همدیگه قرار می گیرند بدون اینکه حرف بزنند از یک راه پنهانی احساسات و اندیشه هاشون به همدیگه منتقل میشه. یعنی صرف مجاورت و صرف مصاحبت و همنشینی باعث میشه که اندیشه ها و احساسات از انسان ها بر همدیگه باز بتابه و به همدیگه راه پیدا بکنه. منظور من در اینجا از داد و ستد احساسات اون چیزی که بهش میگن تلپاتی یا ارتباط از راه دور نیست. این چیزی که الان دارم میگم خیلی عام‌تر از این حرف هاست، یعنی اختصاص به این نداره که بعضی از آدم ها به شکل خاصی با همدیگه داره تلپاتی هستن، این مورد نظر نیست. منظور اینه که دو تا انسان در هر سطحی از معرفت و معنویت باشن هیچ فرقی نمی کنه، حتی اگر هیچ بهره‌ای از معرفت و معنویت هم خدای نکرده نداشته باشن، به محض اینکه در کنار همدیگه قرار میگیرن از یک راه پنهانی غم و شادی و ترس و تعجب و نفرت و دوستی و تنبلی و ناامیدی و امیدواری و همه اینها رو از همدیگه دریافت میکنن. بنابراین حتی در زمانی که انسان‌ها خاموش و ساکت در کنار همدیگه قرار گرفتن باز هم یک ارتباط پنهانی بین جان‌های اونها وجود داره. مولانا میگه که نه تنها بین انسان‌ها این وجود داره، بلکه بین انسان‌ها و حیوانات هم وجود داره، و در یه جایی به صراحت میگه بین انسان‌ها و جمادات هم وجود داره. یعنی انسان وقتی کنار یک جماد قرار میگیره چه بدونه چه ندونه چیزی از او به اون جماد منتقل میشه و چیزی هم از اون جماد به او منتقل میشه. میگه میرود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. از یه راه پنهانی که ما نمیدونیم اون راه چیه، صلاح و کینه ما به همدیگه منتقل میشه. اگر من انسان کینه‌ای هستم و کنار شما قرار میگیرم بدون اینکه شما بدونید، کینه من آروم آروم در طی زمان به شما منتقل میشه. و اگر من آدم صالحی هستم، آدم خیرخواهی هستم، کنار شما قرار بگیرم باز هم این احساسات منتقل میشه. مثالی بزنم، فرض کنید شما صبح از خواب بیدار شدید، عبادت کردید، ورزش کردید، غذا خوردید، دوش گرفتید، سرحال از خونه اومدید بیرون و واقعا تمام وجودتون از شادی پر شده. نیم ساعت بعد شما احساس میکنید تمام غم‌های دنیا ریخته شده رو دل شما و هر کاری میکنید نمیتونید متوجه بشید که این غم از کجا وارد وجود شما شده. چون میدونید یکی از کارهای مهم ما اینه که غم‌های خودمون رو ریشه یابی کنیم، ببینیم منشأشون چیه. در کنار تمام منشأهایی که غم‌ها دارن، امکان داره که یکی از علل غمگین شدن ما قرار گرفتن در کنار یک انسان غمگین باشه که ما حتی با او حرف نزدیم. یعنی شما سوار ماشین شدی، سوار اتوبوس شدی، توی مترو کنار آدمی قرار گرفتی که حالش خوب نبوده، اصلا شما متوجه نشدید که او حالش خوب نیست، با هم حرفی هم نزدید و پیاده شدید رفتید دنبال کارتون، ولی غم‌های جهان اومدن به سراغ شما. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه می‌رود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. بلکه خود از آدمی در گاو و خر، می‌رود دانایی و علم و هنر. یه آدم باشعور سواری الاغ بشه، اون الاغ یواش یواش باشعور میشه و خیلی خوب سواری میده. یه آدم احمق و عصبانی سواری الاغ یا اسبی بشه، بعد از چند دقیقه که حال اون اسب الاغ هم بد شده واقعا. بلکه خود از آدمی در گاو و خر، میرود دانایی و علم و هنر. در آموزش ها هم شما دارید میبینید که چجوری به یک حیوان آموزش میدن و بین اون حیوان و اون آموزش دهنده یک ارتباط محبت آمیزی برقرار میشه که اون حیوان از اون انسان دانش و هنر و فن رو یاد میگیره. اسب سوک سوک، سوک یعنی اسبی که راهوار نیست، اسبی که وقتی سوارش میشید خوب سواری نمیده. اسب سوک سوک میشود رهوار و رام، خرس بازی میکند بز هم سلام. رفت اندر سگ ز آدمیان هوس، تا تا شبان شد یا شکاری یا حرس در سگ اصحاب خوبی زان رهود رفت تا جویای الله گشته بود. سگ اصحاب کف خداجویی رو از اصحاب کف گرفته بود، یعنی این عشق به خداوند از این انسان‌ها به اون سگ منتقل شده بود. مولانا با این استدلال میگه حالا که از انسان به حیوان احساس منتقل میشه، تردیدی نداشته باشید که از انسان به انسان حتما منتقل میشه. بنابراین دوستان، ما وقتی که کنار هم قرار میگیریم بدون اینکه بدونیم، بدون اینکه حرف بزنیم، در زمانی هم که کاملا ساکت و خاموشیم، این داد و ستد احساسات و افکار بین ماها برقراره و وجود داره. حالا ببینید، اگر یک انسانی در یک جمع بزرگ قرار بگیره، یک جمع مثلا 100 نفره، 200 نفره، چند هزار نفره یا چند صد هزار نفره، اونجا ببینید چه اتفاقهایی براش میفته. اینی که در جمعهای چند هزار نفره آدمها کارهایی میکنن که هیچ وقت در تنهایی امکان نداره بتونن اون کارها رو انجام بدن، دقیقاً به خاطر انرژی هست که از جمع به اونها منتقل میشه. انسانی که به تنهایی مورچه نمیتونه بکشه، در زمانه آشوبها و انقلابها و شورشها وحشیانه ترین کارها رو انجام میده. بعداً اگر فیلمش رو برای خودش بذارید میگه من اصلا نمیدونم چجوری این کارها رو انجام دادم. این به خاطر اون انرژی هست که از جمع به شخص منتقل میشه. مولانا میگه وقتی شما میرید داخل یک چشمه‌ساری، داخل یک رودخانه‌ای شنا بکنید، اونجا میبینید که یه چیزهای تیزی به بدن شما فرو میرن. هر چی نگاه میکنید خارها رو نمیبینید، اما نمیتونید انکار کنید که دارن به بدن شما وارد میشن و بدن شما درد میگیره. بنابراین اگرچه خارها رو نمیبینید، اما فرو رفتن خارها به بدنتون اثبات میکنه که این خارها وجود دارن. بعد میگه ما هم در درون جامعه اینجوری هستیم. ما سیل انرژی ها، سیل احساسات، سیل اندیشه ها رو که از جمع به سوی ما سرازیره نمیبینیم، اما وقتی که به خودمون نگاه میکنیم در جمع های مختلف میبینیم که حال های مختلف پیدا کردیم. بنابراین شکی نداشته باشیم که این انرژی ها وجود دارن. میگه خلق پنهان زشتشان و خوبشان، میزند بر دل به هر دم کوبشان. بحر غسل در روی در جویبار، بر تو آسیبی زند در آب خار. گرچه پنهان خار در آب است پست، چون که در تنبی خلد دانی که هست. خارخار وحیها و وسوسه از هزاران کس بود نه یک کسه. باش تا حسهای تو مبدل شود، تا ببینی شان و مشکل حل شود. استاد فروزانفر در شرح مثنوی شریف در شرح این ابیات اینطور فرمودند: مردم نیک و بد در درون انسان تأثیر می‌گذارند، خارج از قصد و اراده خود یا کسانی که با آنها برخورد می‌کنند. زیرا بدون شک از دیدار و برخورد ما با دیگران تأثر و انفعالی قهری که غالبا ما خود بدان توجه نداریم حاصل می‌گردد و بر باطن و روان ما اثر می‌گذارد. و بسا که این آثار در کیفیت فکر و نحوه تصمیم ما مؤثر می افتد. از آن جهت که عزم و نیت با فعلیات و اوصاف نفسانی بستگی دارد و تشخیص و رد و قبول انسان بر همین فعلیات و اوصاف مبتنی است. وقتی ما با کسی ملاقات می کنیم و از دیدار او نوعی از افکار در ذهن ما صورت می بندد، یا آنکه تنها نشسته ایم و اندیشه نیک یا بد بر دل ما می گذرد، باید متوجه شویم که این اندیشه تازه و فکر نو اثری است که از برخورد ما با انسان دیگر قهرن از باطن ما سر زده است. این همون چیزیه که غزالی در احیاء علوم الدین و در کیمیای سعادت بهش میگه اصل سرایت. یکی از اصول روانشناسانه و دینشناسانه غزالی اصل سرایته، یعنی این که ما انسان‌ها وقتی کنار هم قرار می‌گیریم احوال ما به هم دیگه سرایت می‌کنه. غزالی میگه که هر که با شخصی همنشینی گزیند، صفت‌های او به دو سرایت کند چنان که او نداند. احیاء علوم جلد 2 صفحه 640. به همین خاطر غزالی به ما میگه هیچ وقت با آدم‌های فاسق و بدکار مصاحبت نکنید، چون اگر شما با آدم‌های فاسق همنشینی داشته باشید، بدون اینکه باشون حرف بزنید فسقشون به شما سرایت میکنه و شما به مرور زمان رنگ اونها رو میپذیرید. در جای دیگه میگه که عالمی که غرور نداشته باشه مثل کبریت احمر نایابه. کسی که دانشمند باشه ولی به غرور دانش مبتلا نشه، این انسان خیلی خیلی ارزشمنده.
اگر چنین کسی رو پیدا کردید، حتی در دورترین نقطه جهان بود، برید و خودتون رو به اون برسونید. به خاطر چی؟ میگه اگر چنین کسی را بدانیم، یعنی بشناسیم، اگرچه در اقصای چین باشد، به خدمت او شتابیم، به امید آن که برکت او ما را شامل شود و سیرت و خوی او به ما سرایت کند. شما وقتی کنار چنین کسی قرار بگیرید، خوی او به شما سرایت میکنه. این اصل رو اسمش رو میذاریم اصل تأثیرپذیری نامحسوس انسانها از همدیگه، یا اصل سرایت. از این اصل سرایت چند نکته مهم به دست میاد که من چند تا از اینها رو به شما امروز عرض میکنم، بقیهش هم در نوبت بعدی تقدیمتون میکنم. اولین نکته مهمی که از اصل سرایت به دست میاد، یک راه خوب برای شناختن دیگران اینه که ما به چیزهایی که از اونها به ما سرایت میکنه توجه کنیم. هفته قبل اگر خاطرتون باشه، من عرض کردم یک راه خوب برای خودشناسی تحلیل فرافکنی هاست. یعنی ما در یک دوره زمانی یک ساله یا دو ساله صفاتی رو که به دیگران نسبت میدیم تحلیل کنیم. با تحلیل فرافکنی هامون میتونیم بسیاری از نقاط ناشناخته وجود خودمون رو کشف کنیم. به خاطر اینکه فرافکنی ناآگاهانه اتفاق میفته و ما برای اطلاع یافتن از محتویات ناخودآگاه میتونیم از تحلیل فرافکنی های خودمون استفاده کنیم. بنابراین گفتیم فرافکنی یک منبع خودشناسیه. امروز عرض میکنم تحلیل احساساتی که از انسانهای دیگه میگیریم یک منبع برای شناختن دیگرانه. ببینید دوستان، ما برای که همدیگر رو بشناسیم چند تا راه بیشتر نداریم. البته خیلی راه داریم، ولی من به سه تاشون رو اشاره میکنم. یک راه، راه زبانه. ما از طریق حرف زدن میتونیم با همدیگه ارتباط برقرار کنیم و از طریق حرف زدن میتونیم همدیگه رو بشناسیم. شما از طریق سخنان من و من از طریق سخنان شما میتونیم به درون همدیگه راه پیدا بکنیم. به قول سعدی شیرین سخن ما، تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. و بعد سعدی میگه زبان کلید در گنج وجود انسانه. ما با کلید زبان میتونیم به گنج درون انسانها راه پیدا بکنیم. اما دوستان، نکته در اینجاست که از نظر مولانا زبان در همه جا صراحت و روشنی و شفافیت نمیاره. اتفاقا زبان در بسیاری از اوقات تیرگی و آشفتگی وارد رابطه ها میکنه. مولانا میگه لفظ در معنی همیشه نارسان. لفظ در برابر معنی همیشه نارساست. زان پیامبر گفت قد کل لسان. در جای دیگه مولانا میگه زبان از یک وجه کشف کننده حقیقت هاست، اما همون موقع از ده وجه دیگه داره حقیقت ها رو پنهان میکنه. بنابراین زبان یک وجه رمزگشایانه از هستی داره، اما به موازات این وجه رمزگشایانه چندین وجه داره که رمز میافکنه بر هستی. به همین خاطر مولانا میگه هر چی که ما میگیم پرده میندازیم روش، پنهانش میکنیم. گرچه از یک وجه منطق کاشف است. منطق به معنی علم منطق نیست، یعنی زبان. گرچه از یک وجه منطق کاشف است، لیک از ده وجه پرده و مکنف است. اینی که مولانا از نارسا بودن زبان صحبت میکنه، البته درباره تجربه های معنویه. حقیقتا در زمینه تجربه های معنوی زبان نارساست، به خاطر اینکه زبان برای بیان تجربیات متعارف ما ساخته شده و ما هرگاه تجربه ای فراتر از تجربه های متعارف داشته باشیم، این زبان مرسوم و متعارف کمیتش لنگ و دیگه کاری برای ما انجام نمیده. من فکر میکنم که حرف مولانا رو باید اونجا قبول کنیم. اما دوستان عزیز، در زمینه روابط انسانی در سطح تجربیات متعارف، من به نظرم میرسه که زبان هم رساست و هم گویا. اما دو تا مشکل در اینجا وجود داره. یه مشکل اینه که افراد ممکنه بر زبان تسلط نداشته باشن، یعنی ساختارهای نحوی و ذخیره واژگانی خوبی رو بلد نباشن، و دیگه اینکه ممکنه انسان‌ها از زبان سوء استفاده کنن. در واقع در زمینه تجربیات متعارف ما نمیگیم کمیت زبان لنگه و زبان نارسایی داره، بلکه میگیم که زبان در اینجا رسایی داره، اما شیوه برخورد ما انسان‌ها با زبان باعث میشه که ابهام وارد رابطه ها بشه. چرا؟ به خاطر اینکه زبان یک ابزار خونساست. به ما اجازه میده که از طریق تکنیک هایی مثل زبانبازی، مثل ریاکاری، مثل دروغگویی، مثل فریبکاری و تزویر، مثل پیچوندن دیگران با زبان و با کلمات، کلاه سر دیگران بذاریم و منظور واقعی خودمون رو پنهان کنیم. به همین خاطره که مولانا میگه زبان خار دیوار رزانه، رز یعنی انگور، باغ انگور نماد حقیقته. میدونید روی دیوار باغ ها یک سیم خاردار های میذارن هنوزم که آدم ها وارد باغ نشن. مولانا میگه زبان مثل اون سیم خاردار هایی که روی باغ معنی کاشتن تا انسان ها وارد باغ معنی نشن، یعنی زبان بین ما و حقیقت فاصله میندازه. حرف چه بود تا تو اندیشی از آن، حرف چه بود خار دیوار رزان. سخن خار دیوار رزه. و در جای دیگه مولانا میگه که سخن گفتن فضای رابطه رو غبارآلود میکنه، فضای رابطه رو تیره میکنه. هادی راه هست یارم در قدوم، مصطفی زین گفت اصحابی نجوم. نجم اندر ریگ و دریا رهنماست، چشم اندر نجم کو مقتداست. چشم را با روی او میدار جفت، گرد منگیزان ز راه بحث و گفت. از راه حرف زدن و بحث کردن و گفتگو کردن گرد و غبار تولید نکن. این حرفایی که ما داریم میزنیم رابطه رو غبارآلود میکنه، حقیقت رو پنهان میکنه. زان که گردد نجم پنهان زان غبار، چشم بهتر از زبان با اثار. به همین خاطر دوستان در این اعتراف به اینکه زبان بسیار ابزار خوبی است، اما چون که امکان سوء استفاده از زبان وجود داره، به نظر میرسه که زبان بهترین راه برای شناختن انسان ها نیست. ما دنبال یک ابزار دیگه باید بگردیم. یک ابزار دیگه رفتارهای غیر کلامی هستن، یعنی نان وربال بیهیویرز. یه بخشش میشه زبان بدن. رفتارهای غیر کلامی شامل رفتار آوایی یعنی تون صدا و لحن و آهنگ صدا، ظاهر فیزیکی، چهره، حرکات و اشارات، فضای فیزیکی، قلمرو، زمان، لمس کردن و چندین مقوله مهم دیگر هست. یک راه دیگه برای اینکه ما بتونیم آدم‌ها رو بشناسیم اینه که به زبانشون یعنی رفتار کلامیشون کار نداشته باشیم، به رفتارهای غیر کلامیشون کار داشته باشیم. و دوستان یک اصل مهم در اینجا وجود داره. اون اصل مهم اینه هرگاه بین رفتار کلامی و رفتار غیر کلامی مغایرت وجود داشته باشه، انسان‌ها رفتار غیر کلامی رو قبول می‌کنن. من اگر 50 ساعت درباره اخلاق برای شما حرف بزنم ولی پیش روی شما یه دونه دروغ بگم، تمام اون 50 ساعت حرف زدن خونسا خواهد شد. شما آنچرا که می‌بینید باور می‌کنید، نه آنچرا که می‌شنوید. من اگر بگم الان از حموم اومدم و شما از من بوی بد بشنوید، سر و روی منو کثیف ببینید، به هیچ وجه حرف منو قبول نمی‌کنید. بنابراین هرگاه بین زبان و رفتار غیر کلامی تعارض وجود داشته باشه، خواه ناخواه انسان‌ها جانب رفتار غیر کلامی رو می‌گیرن. مولانا میگه چون ز چشم آمدی چونی تو خوش، و تو ناف آهویی کو بوی مشک. زان که میگویی و شرحش میکنی، چون نشانی در تو نامد ای سنی. آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی اقبال پی. گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست در زانوی تو. زانوی شتر رفتار غیر کلامیشه، سخنش که میگه من از حموم دارم میام کلامشه، اما در اینجا ما به کلامش کار نداریم، به زانوی کثیفش نگاه میکنیم. بنابراین دوستان به حق دانشمندان علم رفتارهای غیر کلامی میگن بیش از 70% اطلاعاتی که ما از دیگران میگیریم از راه رفتارهای غیر کلامی و زبان بدنه، نه از راه زبان. اما مسئله در اینجاست که افراد زرنگی هستن که با تمرین کردن و با استفاده از تکنیک‌های زیادی میتونن رفتارهای غیر کلامی خودشون رو هم کنترل بکنن. دقت می‌کنید تکنیک‌هایی داریم به نام تکنیک‌های مدیریت چهره. دیپلمات‌ها از این تکنیک‌ها استفاده می‌کنن، تو بازی پوکر، تو بازی پر یا پوچ از این تکنیک استفاده میشه. انسان میتونه تمام علامت‌ها و نشانه‌ها رو از چهره خودش محو کنه، یک چهره بی‌تفاوت، خنثی، بی‌فروغ رو نشون بده که طرف مقابل از چهره او و از زبان بدن او هیچ چیزی نتونه بفهمه. چرچیل میگن دوستان اینقدر روی خودش کار کرده بود که وقتی پشت میز مذاکره قرار می‌گرفت، مثلا استالین یا روزولت طرف مقابل بود، اصلا متوجه نمی‌شد که در درون چرچیل چی داره می‌گذره. چنان روی خودش کار کرده بود که چهره خونسا بود. به همین خاطر میگن بعد از هر مذاکره 4-5 ساعت مثل یه جنازه می‌افتاد روی زمین، اینقدر به ماهیچه‌های خودش و به بدن خودش فشار می‌آورد که تمام نشانه‌ها رو خونسا بکنه. با این که کنترل کردن رفتارهای غیر کلامی سخت‌تره از کنترل کردن زبان، اما کم نیستن انسان‌های زیرک و زرنگ و ماهر و دیپلمات صفتی که میتونن رفتارهای غیر کلامی خودشون رو کنترل کنن. به همین خاطر دوستان به نظر میرسه نه زبان کافیه برای شناختن دیگران نه رفتارهای غیر کلامی. ما به چیز دیگری باید توجه کنیم و اون چیز دیگر چیزی است که مولانا بهش میگه بو. ما باید به بوی آدم‌ها نگاه کنیم، به بویی که از آدم‌ها استشمام می‌کنیم توجه کنیم. قبل از که ادامه بدم یه تیکه براتون بخونم. در قدیم که حموم‌های قدیمی وجود داشت، موتورخونه حموم یه جایی بود بهش میگفتن تون حمام، که اون تون حموم چون با سرگین یا با چوب آتش روشن می‌کردن خیلی پر از دود و گرد و خاک و کثیفی بود و آدمایی که اونجا زندگی می‌کردن و کار می‌کردن به شدت بدنشون کثیف می‌شد، هم بوی بد می‌دادن، هم سر و روی سیاهی داشتن و هم لباس‌های کثیفی داشتن. مولانا میگه هر که در حمام شد سیمای او هست پیدا بر رخ زیبای او. تونیان را نیز سیما آشکار از لباس و از دخان و از غبار. حالا ممکنه یک تونی بره صورتش رو بشوره، سیاهی ها رو از سر و رو و دستش بشویه و لباساش هم تمیز کنه، هیچ نشانه از تونی بودن نداشته باشه. مولانا میگه به بوش نگاه کنید، بوی سرگین و بوی چوب و بوی دود از اون میاد. و نبینی روش بویش را بگیر، بو عصا آمد برای هر ضریر. همونجور که انسان نابینا با عصا حرکت میکنه، ما هم با عصای بو باید به طرف انسان ها بریم. و نداری بو در آرش در سخن از حدیث نو بدان راز کهن. هم از سخن او باید بفهمیم، هم از لباس و دود او باید بفهمیم و هم از بوی او باید بفهمیم. دوستان واقع از اینه که انسان‌ها بو دارند، آدم‌های خوب بو دارند و آدم‌های بد هم بو دارند. این از کجا میاد؟ از اونجا میاد که فضیلت‌ها بو دارند و رذیلت‌ها بو دارند. یعنی بخشندگی بو داره، خیرخواهی بو داره، فروتنی بو داره، صداقت بو داره. متقابلاً کبر و کینه و نفرت و خشم و حسادت هم بو دارند. آن که یابد بوی حق را از یمن چون نیابد بوی باطل را ز من. باطل بو داره، اون میتونه بوی باطل را از من بشنوه، او که از یمن بوی اویس قرنی رو شنید. مصطفی چون برد بوی از راه دور چون نیابد از دهان ما بخور. بخور یعنی بوی بد. هم بیابد لیک پوشاند ز ما بوی نیک و بد براید بر سما. تو همی خسبی و بوی آن حرام میزند بر آسمان سبز فام. حتی انسان بد وقتی که خوابیده بوی گند از او به اطراف پراکنده میشه و میشه این بو رو احساس کرد، به آسمان میره این بو. همراه انفاس زشتت میشود تا به بوگیران گردون میرود. بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. همونطوری که اگر آدم پیاز بخوره بوی پیاز از دهن او میاد، اگه بگه به خدا قسم من پیاز نخوردم همین قسمش هم بوی پیاز میده. انسانی هم که کبر داره بوی کبر از سخن او شنیده میشه. او اگر قرآن بخونه شما بوی کبر میشنوید، اگر شعر حافظ بخونه بوی کبر میشنوید، حرف دروغ هم بگه شما بوی کبر میشنوید. بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. گر خوری سوگند من کی خوردم از پیاز و سیر تقوا کرده ام. آن دم سوگند غمازی کند بر دماغ همنشینان برزند. ممکنه دوستان اهل دل و عارفان بوی فضیلت و رذیلت رو دقیقا مثل بوی پیاز و بوی گل احساس کنن، ممکنه و حتما هم این اتفاق میفته. اما اگر امثال من دماغ جانشون کیپ شده و این بوها رو نمیشنون، میتونیم این بو رو تعبیر کنیم به انرژی، تعبیر کنیم به احساس. در واقع بو یعنی انرژی و احساسی که از دیگران به ما منتقل میشه. از این به بعد اگر دقت کنید وقتی شما کنار کسی قرار میگیرید، اگر همون لحظه که کنار بودید یا وقتی از او خداحافظی کردید و رفتید، اگر به خودتون مراجعه کنید احساس میکنید بعضی آدم ها وقتی شما در مجاورت روح اونها قرار میگیرید، تلخی، تیرگی، ناامیدی، افسردگی و بیحالی به شما میدن. انسان هایی هم هستن که شما وقتی کنار اونها قرار میگیرید احساس سرخوشی، احساس نشاط، احساس امیدواری، احساس معناداری میکنید. نکته ای که میخوام عرض کنم دوستان عزیز اینه که اگر میخوایم این بوها رو بهتر بشنویم، بوی آدم ها رو، کافیه یه مدتی مراقب دلمون باشیم. یه مثال بزنم، خیلی مثال بچگانه است. به همون که میرید لباساتون بو کنید، هیچ بویی نمیدن. بعد از که دوش گرفتید همون لباس ها رو بو کنید، کاملا بوی چرک رو احساس میکنید. نیم ساعت پیش بوی چرک رو احساس نمیکردید چون خودتون بدنتون کثیف بود. الان که تمیز شدید دیگه بوی چرک رو احساس میکنید. انسانی که از کبر فاصله بگیره، کبر دیگران چنان دماغ او رو آزار میده که گاهی اوقات واقعا فرار میکنه. بعد المشرقین به قول قدیمی ها، دلش میخواد بین او و اون انسان فاصله باشه، اگرچه دلش برای او میسوزه و آرزو میکنه که اون شخص از این کبر نجات پیدا بکنه. اگر تزکیه کنیم، پاکسازی کنیم، زنگار زدائی بکنیم، این بوهای آدم ها رو خیلی خوب میشنویم. برگردم به بحثم. گفتم که ما سه تا راه طبق این بحث، خیلی زیاده ها، هزاران راه دیگه وجود داره غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد زدل. حالا ما به سه تاش کار داشتیم، یکی زبان، یکی رفتارهای غیر کلامی و یکی هم بو. کنترل زبان از طریق زبانبازی و دروغگویی و ریاکاری خیلی ممکنه. انسان میتونه زبان رو دقیقاً برعکس مقاصد خودش به کار بگیره. کنترل رفتارهای غیر کلامی سخت‌تره ولی غیر ممکن نیست، اما کنترل بو غیر ممکنه. هیچ انسانی امکان نداره در دراز مدت بتونه انرژی رو که به دیگران میده این انرژی رو خونسا بکنه و از بین ببره. بنابراین من میتونم با زبانم کلا سر شما بذارم، من میتونم با رفتار چهرم کلا سر شما بذارم، اما امکان نداره انرژی رو که دارم به شما میدم این انرژی رو کنترل بکنم و انرژی خوب به شما بدم. اگر من ذات بدی داشته باشم، درون بدی داشته باشم، چه بخواهم و چه نخواهم از من به شما انرژی بد منتقل میشه. امرسون میگه آنچه که هستی، هستی رو تو گیومه بذاریم، آنچه که هستی چنان در گوشهایم فریاد میکشد که نمیتوانم آنچه را که میگویی بشنوم. میگویی رو هم بین گیومه قرار میدیم. دوباره تکرار میکنم با این دو تا گیومه، هستی و میگویی تو گیومه. آنچه که هستی چنان در گوشهای من فریاد میکشد که من نمیتوانم آنچه را که میگویی بشنوم. در واقع ما بیش از آن که با زبان با دیگران حرف بزنیم، با بودنمون داریم با دیگران حرف میزنیم. ما به صرف بودن داریم به دیگران پیام انتقال میدیم و اگر ما درون تیرهی داشته باشیم بدون شک از ما به دیگران تیرگی منتقل خواهد شد. اینی که از رازهای ارتباطات انسانیه به نظر من. اگر کسی اینو باور کنه امکان نداره زبان بازی کنه، امکان نداره دروغ بگه، امکان نداره کلاه سر دیگران بذاره، چون دیر یا زود مشتش باز میشه، دیر یا زود رسوا میشه. مگر آدم میتونه برای همیشه حقیقت درونی خودش رو پنهان کنه و انکار کنه؟ اون چیزی که بین ما و دیگران اعتماد ایجاد میکنه اون خیرخواهی عمیق درونی ما و صداقت و فروتنی ماست که از طریق انرژی ما و بویی که به دیگران منتقل میکنیم به دیگران میرسه. بنابراین نقش زبان و رفتارهای غیر کلامی به حداقل میرسه و به یه شکل خیره کننده ای نقش بو و نقش انرژی مورد تاکید قرار میگیره و درخشان میشه. بنابراین دوستان، اگر ما میخوایم دیگران رو بشناسیم، یک راه بسیار مهم در کنار زبان و رفتارهای غیر کلامی اینه که ما به احساسات و افکاری که در کنار دیگران به ما منتقل میشه توجه کنیم. اگر کسی هست که هرگاه ما با او روبرو میشیم حس تیرگی و بیحالی و افسردگی و پژمردگی و کسالت و ملالت به ما منتقل میشه، شکی نکنیم که این دوست خوبی برای ما نیست، باید از او فاصله بگیریم. و اگر کسی دیگری هست که ما هرگاه در مجاورت او قرار بگیریم امید، معنا، شادی، نشاط، روشنی، فضیلتمندی به ما منتقل میشه، باید تردیدی نکنیم که این شخص شخص مفیدی است و به درد ما میخوره. دومین داستان بلند مثنوی داستان وزیر یهودیه. وزیر یهودی برای اینکه نسل مسیحیان رو منقرض بکنه به شاه گفته که گوش و دماغ و دست و پاشو ببرن و او رو ببره پای چوبه دار و بعد یه نفر بیاد شفاعت کنه و بعد این بره پیش مسیحیان و بگه من مسیحی بودم، پادشاه فهمید و میخواست منو بکشه. بعد اعتماد مسیحیان رو به این ترتیب جلب میکنه و چون اطلاعاتش در مسیحیت خیلی زیاده میشه امام و رهبر مطلق 12 فرقه مسیحی، اما در درون جانش نقشه میکشه که اونا رو نابود کنه و از بین ببره. من حقیقتاً این داستان رو هر وقت میکنم شگفت زده میشم از جهات متعدد. یک جهتش اینه که ممکنه یک کسی خودش رو تا به جایی خیرخواه شما نشون بده که بشه مقتدای شما، که شما حاضر باشید براش بمیرید، ولی او در واقع بدخواه شما باشه و بخواد شما رو نابود بکنه و از بین ببره. ایشون میاد برای مردم انجیل تفسیر میکنه، درباره حضرت عیسی سخن میگه، اما در ورای تمام این کارهایی که برای تبلیغ مسیحیت داره انجام میده یک نقشه داره و اون نقشه هم اینه که میخواد ضربه‌ای به مسیحیان بزنه که دیگه تا سالها روی پا وای نستن. مولانا میگه همه مسیحیان حرفای این آقا رو باور کرده بودن. وقتی که او انجیل رو تفسیر میکرد همه مست میشدن و میگفتن این چقدر رازهای عمیقی از درون انجیل داره بیرون میکشه. اما کسانی بودن که صاحب ذوق بودن. صاحب ذوق یعنی کسی که قدرت چشش داره، نیروی چشایی او از کار نیفتاده. شما میدونید کسی که نیروی چشاییش از کار بیفته دیگه هر غذایی بهش بدید برای او مزهش اصلا قابل درک نیست. همونجوری که اگر یه کسی نیروی لامسه‌شو از دست بده دیگه هیچ امری رو که بسودنی باشه نمیتونه ادراک بکنه. صاحب ذوق یعنی کسی که نیروی تمیز و نیروی تشخیص درونی خودش رو از دست نداده، حس زائقه باطنی او از کار نیفتاده. مولانا میگه همه فریفته وزیر یهودی شده بودند، اما کسانی که صاحب ذوق بودند متوجه شده بودند که او حرفای قشنگ میزنه، اما این حرفای قشنگ تلخی داره منتقل میکنه. این شخص داره اونها رو به عیسی دعوت میکنه با زبان، اما در واقع اثرش اینه که داره اینها رو از عیسی دور میکنه و اینا به این حس اعتماد کرده بودن، به اون زبان و به اون حرفای قشنگی که وزیر میزد توجه نمیکردن. ناصح دین گشته آن کافر وزیر، کرده او از مکر در لوزینه سیر. لوزینه یه شیرینی خیلی خوشمزه است. سیر در لوزینه کردن یعنی یه امر بدی رو داخل یه امر خوب پنهان کردن، یعنی نیت بد رو داخل زبان خوب پنهان کردن. هر که صاحب ذوق بود از گفت او لذتی میدید و تلخی جفت او. نکته ها میگفت او آمیخته، در جلاب قند زهری ریخته. ظاهرش میگفت در ره چست شو، و از اثر میگفت جان را سست شو. با زبان میگفت برو به طرف عیسی، ولی انرژی که به شما میداد این بود که شما را از عیسی دور میکرد. مثل چی؟ مثل نقره. نقره سفیده، ولی شما نقره رو بمالید به لباستون سیاه میکنه، بمالید به دستتون سیاه میکنه. انسانهایی هستن که زبان مشعشعی دارن، ولی پشت این زبان مشعشع تیرگی باطن به انسانهای دیگه منتقل میکنن. ظاهر نقره گرسفی دست و نو، دست و جامه می سیه گردد از او. مثال بعدی آتش. آتش درخشانه ولی دود سیاه تولید میکنه. آتش ار چه سرخ روی است از شرر، تو ز فعل او سیه کاری نگر. مثال بعدی برق اگر نوری نماید در نظر، لیک هست از خاصیت دزد بصر. برق نور میده به ما، ولی در واقع چشم ما رو نورش رو از بین میبره و میدزده. کسانی هستن که با زبان به ما نور میدن، ولی در واقع دارن نور دل ما رو از بین میبرن. هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود، گفت او یعنی گفت اون وزیر یهودی در گردن او طوق بود. حرفای او دیگران رو میبست. به همین خاطر در آخرین تیکه دفتر ششم مثنوی که دیگه مثنوی با این تیکه تموم میشه و مولانا دیگه شعر نمیگه، مولانا میگه یک کسی از یک کسی دیگه میپرسه تو مردم رو چجور میشناسی؟ میگه من با آدما حرف میزنم، از طریق حرف زدن اونا رو میشناسم. طرف مقابل میگه اگر طرف شما میدونه که میخواید از طریق حرف زدن اونو بشناسید، خیلی ماهرانه سخن بگه، شما چیکار میکنید؟ میگه من میپیچونمش در سخن، از طریق پیچوندن میفهمم که اون چی میخواد بگه. میگه که اگر بدونه که شما میخواید بپیچونیدش و ساکت بمونه اصلا حرف نزنه، شما چه کار میکنید؟ میگه من میرم آروم میشینم روبروش، به دلم نگاه میکنم، هر چه به دلم افتاد میدونم مال اونه، مال من نیست. در واقع از طریق حسی که به من منتقل میکنه اونو میشناسم، نه از طریق زبان. گفت دانم مرد را در هیم ز پوز، پوز یعنی دهن یعنی حرف زدن. و نگوید دانمش اندر سه روز، وان دگر گفت در بگوید دانمش، و نگوید در سخن پیچانمش. گفت اگر از مکر ناید در کلام، حیله را دانسته باشد آن همام. سر او را چون شناسی راست گو، گفت من خاموش نشینم پیش او. صبر را سلم کنم سوی درج، تا برایم صبر و مفتاح الفرج. و بجوشد در حضورش از دلم، منطقی بیرون از این شادی و غم. من بدانم کو فرستادان به من، از زمیر چون سهیلن در یمن. در دل من آن سخن زان میمنه است، زان که از دل جانب دل روزنه است. در فیه مافی صفحه 40 مولانا میگه آدمی را خواهی که بشناسی، او را در سخن آر. از سخن او او را بدانید، و اگر طرار باشد، زلنگ باشه، و کسی به وی گفته باشد که از سخن مرد را بشناسند و او سخن را نگاه دارد قاصد، قاصد قید یعنی عمدن، تا او را در نیابند، در حضرت او خاموش کن و خود را به ویده و صبر کن، باشد که کلمه ای از دهان او بجهد، و اگر نجهد باشد که از زبان تو کلمه ای بجهد به ناخواست تو یا در خاطر تو سخن و اندیشه ای سر برزند، از آن اندیشه و سخن حال او را بدانی، زیرا که از او متأثر شدی، آن عکس اوست و احوال اوست که در اندرون تو سر برزده است. بنابراین یکی از بهترین راه‌ها برای شناختن دیگران اینه که در کنار زبان و رفتارهای غیر کلامی به بویی و احساسی و انرژی که از دیگری میگیریم توجه بکنیم و به این ترتیب ما اشخاص دیگر رو بشناسیم. دوستان عزیز، این یه نکته رو گفتم، بقیه بحث مربوط به اصل سرایت رو میذاریم برای نوبت دیگه.